به نام خدا تدریس شخصی لمعه توسط استاد مری، کتاب حج، صفحه 172، فصل 4، جلسه 13، به تاریخ 23/2/69. بسم الله الرحمن الرحیم. لازم به تذکر است که چند سطری از درس استاد مری در این بحث ضبط نشده که این آن را از روی دفتر برای شما قرائت می کنم. الفصل الثانی فی انواع الحج و هی ثلاثه. در این فصل دو مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول در انواع و اقسام حج است. بعد از پایان این مطلب چهار مسئله را شهید ثانی به عنوان مطلب دوم بیان می کنند. اما مطلب اول می فرمایند حج بر سه قسم است: یک، حج تمتع، دو، حج افراد، سه، حج قران. و اما قبل از بیان ماهیت این سه قسم از حج و فرق بین اینها، ما به عنوان مقدمه خلاصه از اعمال حج تمتع را بیان می نماییم.
فرق بین اینها مقدمتاً به طور تیتروار و عنوانی خلاصه از اعمال حج تمتع رو عرض می کنم. حج تمتع مرکب از دو عمل است: یک، عمره، و دیگری حج. عمره تمتع خودش 5 جزء و 5 عمل دارد. یک، احرام از میقات. از میقات محرم میشه میاد مکه. دوم، طواف خانه خدا. سوم، نماز طواف. چهارم، سعی بین صفا و مروه. پنجم، تقصیر، یعنی یه مقدار یه ذره انسان از ناخنش میگیره یا یک ذره از موی سرش قطع میکنه، این رو میگن تقصیر. این 5 عمل که فرض کنید در نصف روز تمام میشه، اینا رو میگن عمره تمتع. انسان تقصیر که کرد دیگه محرمات احرام درش حلال میشه، لباسا رو در میاره، لباسای عادیش رو میپوشه. تا روز 9 ذی‌الحجه آزاده. حالا دیگه این عمل رو هر روز انجام داده باشه، اول ذی‌الحجه انجام داده باشه، 8 روز آزاد. قبل از اون تو ماه ذی‌القعده، حتی میتونه تو ماه شوال بره عمره تمتع به جا بیاره، بعد 2 ماه بینش آزاده. در این فاصله دیگه محرمات احرام برش حرام نیست. 30 عمل بر محرم حرامه، دیگه برو حرام نیست. مثل یه شخص عادی حساب میشه. نمیدونم لذت از زن، بویدن عطر، سیر کردن، به آینه نگاه کردن، تمام اینا برش حلال میشه. روز 8 یا 9 ذی‌الحجه، فرقدر هر روز که دلش خواست، شروع میکنه برای اعمال حج تمتع. احرام میبنده، دیگه از خود مکه نمیخواد میقات بره. بعد وقوف در عرفات، بعد از زور زور روز نهم تو عرفات میمونه، وقوف در مشعر شب دهم، رمی جمره عقبه، سه تا ستونه بهش میگن جمره، ستون آخری میگن جمره عقبه، روز دهم میره اون رو رمی میکنه، بعد همون روز میاد ذبح میکنه، یه گوسفند یا گاو یا شتر ذبح میکنه، بعد سر میتراشه، هنوز تو منای شب یازدهم در منا میمونه، عرض کنم بیتوته میکنه، روز یازدهم سه تا جمره رو رمی میکنه، سنگ میزنه، باز شب دوازدهم در منا هست، روز دوازدهم باز جمرات رو رمی میکنه، دیگه اعمال منا تموم میشه. بعد بر میگرده میاد مکه، در مکه یک طواف زیارت که میشه اعمال مکه، یه طواف زیارت، دو رکعت نماز طواف، بعد سعی بین صفا و مروه، بعد طواف نساء، بعدم دو رکعت نماز طواف نساء. البته دقت کنید بعضی از افراد هستن که را در جای خودش میخونید که این اعمال مکه رو، این 4-5 تا عمل مکه رو میتونن قبل از رفتن به عرفات انجام بدن، یا حالا یه مسئله ای تو حاشیه که به احرام حج که محرم شد میتونه اعمال مکه رو انجام بده بعد بره به عرفات. این خلاصه ای از اعمال حج تمتع که حالا مرحوم شیخ بهایی در جاش میرسیم، این خلاصه ای اعمال رو به رمز به شعر در آورده، میفرماید اترست للعمرت دعن نهج عرب و ارنحت و سرمر لحج، علامت تمام این حروف، علامت هر کدامش علامت یکی از این اعمالی است که ما بهش اشاره کردیم که حالا در جاش باز میشه در مفصل میخونیم و تصویر میکنیم و معنا. خب دیگه حالا بعد در عمل حج قران و افراد رو با حج تمتع مقایسه میکنیم، خب نکاتی معلوم میشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه وارد مطلب میشه. مطلب اول، چرا حج تمتع رو تمتع میگویند؟ کلمه تمتع یعنی لذت بردن، این حج رو تمتع میگن، چون گفتیم حج تمتع دو رکن داره، یکی عمره یکی حج، این دو وابسته به هم یکی حساب میشن، ولی در بین این دو عمل وقتی عمره تمام شد انسان یه چند روزی فرصت تمتع داره، یعنی فرصت لذت داره، لذا به این عمل میگن حج تمتع. این یک. نکته دوم، حج تمتع بر کسی واجب است که 48 میل از شهر مکه فاصله داشته باشه، یعنی 16 فرسن. بنابر قول اصح، البته بعضی هم گفتن که 12 میل کافی خواهد بود. خصوصیت حج تمتع چنانچه گفتیم این است که عمرش در حجش مقدم است، یعنی آدم اول عمره انجام میده بعد حج. و اما قران و افراد، حج قران و حج افراد در یک نکته با هم مشترکند و اون نکته این است که در هر دو حج بر عمره مقدم است، اول حج بعد عمره، و عمره اونها اسمش عمره مفرده است که با عمره تمتع یه اندک تفاوتی دارد که در جای خودش عرض. خب سوال، حج قران و افراد با هم فرق هم دارن یا نه؟ می‌فرمایند بله یه فرق دارن. فرقشون اینه، در حج افراد انسان محرم می‌شود با تلبیه، یعنی با لبیک گفتن، لباساش در بیاره، لباس احرام بپوشه، بگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، با این جمله محرم میشه، یعنی محرمات احرام برش حرام میشه و دیگه شخص محرم حساب میشه. این در حج افراد. ولی در حج قران با یکی از این دو چیز محرم میشه، یا با تلبیه یعنی لبیک گفت میشه محرم، یا با هدی و قربانی خریدن، یا بگید قربانی بردن، یک شکل مخصوص یا میاد در جای خودش، یه قربانی بخره به قصد حج قران با خودش ببره محرم میشه، دیگه نیاز به تلبیه گفتن نداره. خوب دقت کنید، وجه تسمیه هر دو حج هم از همینجا مشخص میشه. حج افراد مفرد است، سبب احرامش یکیه، اونم تلبیه. حج قران سبب احرامش دو چیزه، یا بگید یکی از این دو چیز که دو شی سبب احرامش میشه، یا حدی و یا تلبیه. پس بنابراین وجه تسمیه دو هم معلوم شد. میفرمایم حج قران و افراد وظیفه کسی است که فاصلش با شهر مکه از 16 فرسخ کمتر باشد. این فرد مخیر حج قران انجام بده یا حج افراد. البته قبلا هم گفتیم حج مستحبی و حج نظری هم انسان مخیر قران انجام بده و یا افراد و حتی تمتع. حج نظری و حج مستحبی انسان هر کدوم را انجام بده اشکال نداره. خب تا این مقدار بخونیم. الفصل الثانی فی انواع الحج، فصل دوم در انواع حج است. بقیه ثلاثه انواع حج و احکام حج سه است. اولی تمتع، حج تمتع است و اصل و تلذذ، اصل معنای تمتع تلذذ و لذت بردن است. سمی هذا نوع به، نامیده شده این نوع به این تمتع، اسم این حج رو گفتن حج تمتع. لما یتخلل بین عمرته و حجه، به خاطر اون چی که فاصله می شود بین عمره این نوع و حج این نوع. من التحلل، از محل شدن، یعنی انسان محرم نیست، در فاصله بین عمره و حج این نوع انسان محل میشه، از حالت احرام بیرون میاد. خب محل چی شد؟ الموجب، این تحلل و محل شدن باعث می شود لجواز الانتفاع، باعث می شود که جایز بشود نفع بردن و لذت بردن. به ما کان قد حرم و الاحرام، و اون چی که احرام او را حرام کرده. سی عمل در شخص محرم حرام است، به مجردی که عمره تمتع تموم می شه هنوز یک سوم عمل تموم شده. حج تمتع که بیشتر عمل باقی مونده، ولی محرمات احرام در این فاصله بر انسان حلال می شود. ما ارتباط عمرتی به حجه، با این که این عمره و حج دو تا عمل جدای از هم حساب نمی شود، این دو جزء یک عمل هست، با این که مرتبط از عمره تمتع به حج تمتع. حتی انه ما که شیء الواحد شرعا، حتی این که شرعا حج تمتع و عمره تمتع یک شیء حساب می شود. به اذا حصل بین هما ذلك، اگر حاصل شد بین این حج و عمره این تحلل و این محل شده، فکأنه حصل فی الحج، گویا در ضمن خود حج پیدا شده. لذا میگن حج تمتع، یعنی حجی که گویا در بین خود حج انسان میتونه از کنن که تلذذ و تمتع داشته باشه. خب حج تمتع بر چه کسی واجبه؟ میفرمان با هوا فرض و من نعا، و این حج تمتع فرض کسی است که بعده نعا، دور باشد از مکه به ثمانیت و اربعین میلا، 48 میل که میشه 16 فرسخ، من کل جانب علال اثر، از هر طرفی بنابر اثر 16 فرسخ فاصله با مکه داشته باشه. از کنم که وزیفش حج تمتع هست. لیل اخبار صحیح هست دال فعله، به خاطر اخبار صحیح به مسئله دلالت میکنن. ول قول المقابل لیل اثر، قولی که مقابل قول اثر هست، اعتبار و بعدی به 12 میلا، گفتن 12 میل عرض کنم که کافی هست برای این که انسان حج تمتع انجام بده. چرا؟ چون این آقایون گفتن 48 میل مراد از هر طرف نیست، مراد از چهار طرفه. 48 رو که تقسیم بر 4 بکنیم 12 میشه. حملن به سماویت و الاربعین، به خاطر حمل کردن اون 48 را علا کونه ها موزعتن علا جهات الاربع، برای که اون 48 توزیع میشه بر جهات اربع. و یخص کل واحدت 12، پس اختصاص دارد هر یک را، هر جهتی را 12 میل. خب حالا این 12 میل را از کجا حساب کنه؟ از اول شهر خودش تا مکه حساب کنه یا از اول خونش تا مکه حساب کنه؟ می‌فرمایند و مبدا التقدیر منتها عمارت مکه الی منزله، ابتدای اندازه‌گیری آخرین ساختمان شهر مکه است تا منزل خودش. از آخرین ساختمان شهر مکه تا خونه خودش حساب کنه 16 فرسخ بیشتر میشه. و یحتمل الى بلده، محتمله بگید نه تا خونش نه تا شهرش، اما با این قید مع عدم سعت ها جدا، با این که شهر وسیع نباشه، شهر بزرگ نباشه. و الا و محلته، و الا اگر شهر بزرگ باشه بلاد کبیره باشه، از محله خودش تا از کنیم تا آخر امارت مکه اگر 16 فسخ بود وزیفش حج تمتع است. و یمتاز ها در نوع قسیمه امتیاز دارد این حج تمتع از اون دو قسم خودش انهو یقدم و عمرته و علا حجه، این که مقدم می شود عمره تمتع بر حج تمتع، ناویان به تمتع در حالتی که نیت می کند به همین عمره تمتع را، میگه من عمره تمتع انجام می دهم به خلاف عمرته ما، به خلاف دوتا عمره اون دوتا قسیم یعنی قران و افراد. فانها مفردتون به نیته، پس به درستی که اون عمره اون دوم عرض کنم که عمره مفرده می باشد با یک نیت مخصوص، که پس بنابراین عمره حج تمتع عمره تمتع است، ولیکن عمره حج قران و افراد عمره مفرده می باشد نه عمره تمتع، که از کردیم بین عمره مفرده و عمره تمتع هم فرقی است. فرقش هم خلاصه در طواف نساء و نماز طواف نساء است. عمره تمتع طواف نساء و نماز طواف نداره، عمره مفرده طواف نساء و نماز طواف داره، که الان مفصل در جای خودش فرقش میاد. اون یک قسم بود، خب قسم حج تمتع گذشت و قران و افراد، قسم دوم و سوم حج قران و حج افراد است. و یشترکان فی تأخیر العمره علی الحج و جمله الافعال، اشتراک دارن این حج قران و افراد، بچه مشترکشون اینه که بچه مشترکشون در تأخیر عمره از حج و همه افعال حج. خلاصه میخوام بفرمایم در قران و افراد اول تمام اعمال حج انسان انجام میده، بعد نوبت به عمره اونها میرسه. خب این که بچه اشتراکشون فرقشون چیه؟ میفرمایند و ینفرد القران به تخییر فی عقد احرامه بین الهدی و التلبیه، و جدا میشود مختص میشود حج قران به این که انسان مخیر است در بستن احرام اون حج قران بین هدی و بین تلبیه. در حج قران انسان چه لبیک اللهم لبیک میگه به قصد احرام محرم میشه، چه هدی با خودش ببره به مجرد بردن هدی به قصد حج قران محرم میشود. یکی از این داره که انجام بده این شخص محرم خواهد شد. البته هدی به شکل مخصوصی با خودش میبره، قربانی رو در جای خودش میاد، اگر شطور با کوهان شطور رو زخمی کنه یه مقدار بدن شطور خونی بشه تا اینکه این شطور مشخص باشه شطور عرض کنم که برای هدی هست، اگه گم شد جایی طوری شد کسی تصرفش نکنه و باید حتما بعد در روز دهم مثلا زهره بشه. به یک شکل مخصوصی هدی رو با خودش میبره که الان در جای خودش میاد. ذل افراد به ها، اما حج افراد فقط عرض کنم که بسته می شود احرامش به همون تلبیه. و قیل القران، اهل سنت گفتن حج قران به این شکله، گفته شده قران ان یقرن بین الحج و العمره بنیت واحده. اهل سنت گفتن حج قران این است که مقارن نماید بین حج و عمره به یک نیت، یک نیت عرض کنم که حج و عمره شو داشته باشه به یک نیت و یک احرام. فلا یحل، پس محل نمی شود الا به تمام افعاله ما مع سوق الهدیه، محل می شود، محل نمی شود مگر به تمام کردن افعال حج و عمره را با بردن هدی. هدی ببره، زبه ببره، عرض کنم که تمام اعمال حج و عمره را انجام بده، بعد وقت محل می شود. ولی خب این قول قول اهل سنت بل مشروع الاول، قول مشروع همون قول اول می باشد. و هو ای کل واحد من هما فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافه، و هر یک از این دو حج قران و افراد وظیفه و فرض کسی است که از اون مقدار مسافت کمتر باشه، از 48 میل هر کسی که مسافت منزلش تا خانه تا مکه کمتر باشه وظیفه‌اش حج قران و حج افراد است. مخیرا بین النوعین، در حالتی که بین قران و افراد مخیره، ولکن ول قران افضل، حج قران از حج افراد افضل می باشد. ولو اطلق الناظر و شبهه للحج تخیر فی الثلاثه مکیا کان ام آفاقیا، اگر مطلق بیاورد نظر کننده و شبه نظر کننده مثل عاهد و مؤمن، کسی که عهد میکنه و کسی که قسم میخوره، اگر مطلق بیاورد حج را نظر کنه حج مطلق رو مخیر است بر حج قران، یعنی مخیر حج قران و یا افراد و یا حج تمتع انجام بده، مکیا کانه چون فرد مکی باشد و یا آفاقی باشد. آفاقی یعنی همون کسی که از مکه مزفر تک دوره، اصطلاحا او آفاقی میگن. بله؟ چی نوشته؟ بعد افاقی، اینجا هم افاقی نوشته ولی آفاقی گفته میشه و در اصطلاح هم آفاقی هستش. البته میتونیم توجیه کنیم، اما اینم میگن که مثلا ذکر افاق کنایه است، ولیکن آفاق مراجعه به کتب فقهی دیگه بکنید، مختلف بین علما آفاقی هستش، البته اینجا افاقی نوشته. در در یه جای دیگه هم یادم میاد شهید یکی دو جای دیگه کلمه آفاقی رو بردن آفاقی ذکر میکنن، نه این تو افاقی. و کذا اگر تخیر و من حج نبوده، همینطور مخیر است کسی که حج استحبابی انجام میده، ولیکن بر تمتع افضل مطلقا، حج تمتع افضل مطلقا و این حج الفا و الفا. این مضمون روایت، اگر هزار تا و هزار تا حج انسان انجام بده بازم مستحب به حج 2001 رو هم مثلا حج تمتع انجام بده. ولیس لمن تعین علیه نوع من الاصاله علی العارف الحدود الی خیره علی الاصاله. بعد از این که فرق بین این سه حج رو ذکر کردن، وارد در ذکر مسائل میشن. مسئله اول میفرمایند اگر بر کسی هر یکی از این سه حج واجب شد، حالا چه وجوبش وجوب اصلی باشه، مثلا شخص خونش 100% وقتی مکیه خب اینجا اصالتا برش حج تمتع باشه، یا کسی خونش 10% وقتی مکیه اصالتا حج قران و افراد باشه، یا وجوب عارضی باشد، مثلا کسی نذر کرده که من حج تمتع انجام بدم یا حج قران. خلاصه کسی که واجب شد برش یکی از این سه حج، حالا چه اصالتا و چه عارضا، نمیتواند عدول کند به نوع دیگر. حق این که به جای تمتع حج قران انجام بده نداره، مگر در یک مورد میفرمایند الا لضرورته، مگر در جایی که ضرورت اقتضا بنماید. اگر ضرورت اقتضا کرد دیگه میتونه حج تمتع رو تبدیل کنه به قران، حج قران رو به افراد، افراد رو به تمتع و حاکم. مرحوم شهید ثانی برای ضرورت چند مثال میزن. اولا مثال میزنن برای کسی که وظیفه‌اش حج تمتع ولی ضرورت پیش آمده، به جای حج تمتع میخواد قران و افراد انجام بده. برای این مورد دو مثال میزنم. مثال اول، فرض بفرمایید زنی روز هشتم ذوالحجه از میقات محرم شد برای عمره تمتع، خب وظیفه‌ش هم حج تمتعه، حج تمتع اولش عمره داره، آمد مکه، حالا این زن محرم شده، حائض شد، نمیتواند بره مکه مسجد الحرام و طواف کنه. نه هم میتونه صبر کنه تا پاک بشه. خانومی که محرم شده برای عمره تمتع نیتش رو تغییر میده به حج افراد، میره طرف عرفات، دیگه اعمال عرفات و منا و سنگ زدن و صبر و حرفا نیاز به طهارت نداره، اونا رو انجام میده تا وقت پاک میشه، میاد دنبال حجشه. بعد از حج افراد و یک عمره مفرده هم انجام میده. یک بچه مثال دوم می‌فرمایند فردی هست، حالا مرد یا زن فرق نداره، محرم شده برای عمره تمتع روز هشتم، اگه در مکه بیسته و عرض کنم به حضور شما اعمال عمره تمتع انجام بده، رفقاش میرن عرفات، این تنها میمونه، نمیتونه خودشه برسونه تنها به عرفات، خلق میشه یا ضرر برش مترسته میشه. یا آقا هم سریعا نیتش به حج افراد میکنه، با اونا میره عرفات و اعمال حج افراد انجام میده. یا نظیر همین مورد است، کسی که میترسه وارد مکه بشه، از میقات محرم شده، بهش میگن مکه بری میگیرن، ولی عرفات شلوغه مثلا، خب به جای مکه بره اعمال عمره تمتع انجام بده، نیتش رو تبدیل میکنه به حج افراد. این ضرورت برای تبدیل حج تمتع به حج افراد. از اون طرف کسی وظیفه اش حالا اون مسئله آخریست دیگه، اگر اون ترسش باقی باشه تا بعد نایب بگیره باز چیکار کنه، اون دیگه مسئله آخریست، فعلا که میترسه برای حج افراد انجام بده. اگه تا بعد زائل شد ترسش، خب میره خودش عمره مفرده انجام میده، زائل نشد نایب میگیره، اونا بحثاش میاد، بحث حد عرض کنم که سبت و حد مکه در اونجا بحثا میاد. کسی وظیفهش حج افراده، اینجا ضرورت به این شکله، میفرمایند باز مثلا خانومیست و حساب میکنه اگر الان بره حج افراد انجام بده، روز 13 و 14 که از منا برگرده میخواد بعدش عمره مفرد انجام بده، حساب میکنه میبینم اون وقت حائض میشه، الان پاکه ولی اون وقت حائض میشه و نه هم میتونه صبر کنه تو مکه 10 روز تا یکی پاک بشه بعد عمره مفرده انجام بده. این خانم الان نیتش رو به عمره تمتع برمیگردونه، الان که پاکه میره عمره تمتع رو انجام میده، محرم میشه به احرام حج، بعد اعمال مکه احرام حج رو هم انجام میده، بعد هم میره منا عرفات، اونجا اونجا هم که نیازه به پاک بودن نداره. یک مورد. مورد دیگه فرض بفرمایید مرد یا زن بعدن میترسه وارد مکه بشه، بعد از روز دوازدهم یه خلوت میشه، حاجی ها میرن امکان داره بگیرن میشه، اگه بخواد الان حج افراد انجام بده بعد بایست عمره مفرده انجام بده میترسه، حج تمتع انجام بده، عمره تمتع و حج تمتع تمام، یا رفقاش میرن مثلا. خلاصه اینها مسائلی است که مثالایی است که مرحوم شهید برای عنوان ضرورت مطرح میفرمایند. این یک مسئله. وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو الأرض القدوم إلى غيره على الأصح، و نمی باشد درست نیست برای کسی که معین شده برای یک نوع، برای کسی که برایش یک نوع یک قسمی مشخص شده، حالا اون مشخص شدن بالأصالة باشه یا بالأرض باشه، که ما از خارج توضیح دادیم بالأصالة یعنی چه، بالأرض یعنی چه. دل آرز یعنی به نظر و شبه نظر، نظر که به حج قران، حج افراد، حج تمتع، برای کسی که واجب شده باشه یکی از اینها لیس العدول الى غیره، نمیتونه عدول برای غیر از اینها علل اصح، بنابرای قول اصح عملا به ظاهر الآیه، بخاطر عمل کردن به ظاهر آیه شریف سوره بقره و صریح الروایه و علیه الاکثر، و بر همین هم بر همین فتوا هم هست اکثر علما. و القول الاخر، قول دیگر تفسیر داده گفته جواب التمتع للمکی، گفته برای شخصی که از اهل مکه هست عرض کنم که برای این شخص جایزه که به جای حج قران و افراد حج تمتع انجام بده. میفرمان و به این روایات و حمدها علی ضرورت طریق جمع، و به این فتوا به این قول هم روایاتی وارد شده که حمل کردن این روایات را بر مورد ضرورت طریق جمع هست، که این روایات ما باید حمل کنیم بگیم در مورد ضرورت مکی میتونه حج تمتع انجام بده، و الا در مورد خیر ضرورت مکی باید حج قران افراد فقط انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه روایات دیگری داریم تصریح میکنه برای اینکه مکی نمیتواند حج تمتع انجام بده. اما نائی در بعضی از نسخه در اما ثانی غلط، اما نائی یعنی اما البعید، کسی که از شهر مکه دوره، فلا یجزه او غیر تمتع اتفاقا، مجزی نیست او را غیر حج تمتع اتفاقا. اینجا کسی نگفته شخصی که از مکه دوره باز مخیر بین حج قران و افراد و حج تمتع، نه دیگه، این شخص حتما باید حج تمتع انجام بده. خب دقت کنید، اون صفحه قبل این بود که بر کسی که حجی واجب شده، نوعی واجب شده، لیس الحدود الى غیره، نمیتونه به غیرش حدود کنه الا لضرورته، مگر به خاطر ضرورت. میفرمان استثناء من عدم جواز الحدود مطلقا، این استثناء از عدم جواز عدول مطلقا، گفتن از هیچ قسمی به قسم دیگه جایز نیست عدول مگر به خاطر ضرورت، اگه ضرورت پیش بیاد از هر قسمی به قسم دیگه آدم میتونه عدول کنه. مثال میزنم، میفرمایند و یتحقق ضرورت المتمتع، محقق میشود ضرورت متمتع، کسی که برش حج تمتع واجبه ضرورتش به این شکله. دوستان مثال میزنم، مثال اول، به خوف الحیض المتقدم علی طواف العمره، این که میترسد از حیضی که قبل از طواف عمره عارضش بشه، نیت عمره تمتع اگر داشته باشه بیاد عمره تمتع قبل از اینکه طواف بکنه، عرض کنم به حضور شما که حائض میشه، خب مگه نمیتونه صبر کنه تا ترک بشه و برای عمرش طواف کنه؟ میفرماید نه، به حیض و یفوت و اختیاری و عرفه، به جوری که فوت میشود از او وقوع به اختیاری عرفه قبل از تمام نمودن اون طواف را، قبل از اینکه تمام اصلا که طواف رو تمام کنن به وقوع اختیاری عرفه نمیرسه. در مدارس اصلا وقوع در عرفات میاد که در عرفات دو نوع وقوع داره، وقوع اختیاری برای کسانی که مستر نیستن، مشکل ندارن، عصر روز نهم باید در عرفه باشن، اگر کسی به مشکلی گیر کرد اول شب دوم هم در عرفات باشه مجزی از این وقوع اختیاری میکنه، که اسمشو میگن وقوفی که انسان مستر به اون وقوف نه، پس وقوف عرفه وقوفی داریم در حال مستر بودن، وقوفی داریم در حال مختار بودن. حالا بحثش یک مثال، اول تخلف عن رفقه الى عرفه حیث و یحتاج و الیها، یا عنه رفقت الى عرفه، هر دو ضرب شده حیث و یحتاج و الیها، یا تخلف نمودن از دوستان و رفقا به سوی عرفات در وقتی که نیاز به اون دوستان هست، وقتی که نیاز به قافله و رفقاش داره انسان، اگه وایست تواف انجام بده رفقاش به عرفات میرن، این تنها نمیتونه بره. خب اینجا به جای اینکه تواف عمره انجام بده، نیت عمره تمتع رو تبدیل به حج افراد میکنه، میره عرفات، بعد که مکه آمد عمره مطابق انجام میده. و خوفی من دخول مکه قبل الوقوف. مورد سوم، ترس فرد از دخول مکه قبل از وقوف. میترسه قبل از وقوف به عرفات وارد مکه بشه، لا بعده، نه بعد از وقوف. اگر کسی میترسه که بعد از وقوف به عرفات و مشعر و اینها وارد مکه بشه، اینجا نمیتونه نیتشو تبدیل بده به حج افراد، باید اعمال قبلیشو انجام بده. کسی میترسه، فکر میکنه من برم به عرفات عمره تمتع انجام بدم، برم به عرفات وقوف در عرفات و اینا داشته باشم، میترسم بعد بیام طواف نسا و طواف حج تمتع رو انجام بدم. در این صورت نمیتونه از اول نیت حج افراد کنه. نخیر، اینجا باید عمره تمتعش انجام بده، بره اعمال مکه رو انجام بده. البته اگر ترسش از الان قبل از اینکه بره عرفات، میتونه اعمال مکه رو انجام بده که در مقدمه گفتیم، محرم بشه به احرام حج، اعمال مکه رو انجام بده، بعد بره عرفات و منا که اصلا دوباره مکه بر نگرده که میترسه. اگر ترس بعدن آرز شده، اینجا اعمال عمره تمتعش انجام داده، وقوف به عرفات و اینا داره، حالا از عرفات و منا میترسه برگرده مکه، خب در این صورت برای اعمال مکه نایب میگیره، اینجا نباید حجشو تغییر و تبدیل بده. پس لا بعده، نه ترس از دخول مکه بعد از وقوف، در اینجا جای تغییر نیست. و نحوه میفرمان، و نحوه این موارد که مثال میزنن محشین به زیخ وقت، که ما عرض کردیم کسی صبح روز نهم وارد مکه شده، خب ظهر روز نهم هم باید در عرفات باشه، تا اعمال رو انجام بده به عرفات نمیرسه، خب اینجا نیتشو تبدیل میکنه به حج افراد، میره به عرفات و اعمال عمره تمتع رو نمیخواد انجام بده. و ضرورت مکیه، ضرورت شخص مکی چجوری محقق میشه؟ شخصی که اهل مکه هستش، از 16 فرزخ به مکه نزدیک داره، فرض بفرمایید که وظیفش هم حج افراد و قرانه، ضرورت این آقا به این شکله یا این خانم، به خوف الحیض المتأخر عن النفر، این خانم میترسد از حیضی که متأخر از نفر و کوچ کردن از منا عرفاته، چون حج افراد بعد از منا عرفات باید بیاد عمره تمتع انجام بده. خب یه حساب و کار خودش میکنه، میره بعد از عرض کنم که روز 12 که اعمال منا هست حائض میشه، نمیتونه بیاد مکه و طواف اینها رو انجام بده. مع عدم امکان تأخیر با این که ممکن نیست عمرهشو به تأخیر بیاندازه تا اینکه پاک بشه، معمولا اینایی که برید هواپیما رفت و برگشت شده مثلا اوکی کردن یا با کاروان اینها هستن، خب دیگه یک زن تنها نمیتونه بعد مثلا فرض بفرمایید وایست خودش وقتی پاک بشه و اعمال عمره مفردشو بعدا انجام بده، خب یه حساب کارش از قبل میکنه، به جای حج تمتع، به جای حج افراد حج تمتع انجام میده، عمره رو اول انجام میده، بعد حجش انجام میده که دیگه بعدا نیاز به آمدن به طواف خانه خدا و اینها نداشته باشه. و خوف عذاب بن بعده، همچنین میترسد از دشمنی بعد از نفر، بعد از کوچ کردن از منا میترسه وارد مکه بشه، خب اینجا عمره تمتع رو قبلا انجام میده. و خوف صحبت کذالک، اگر بعدا از منا بخواد وارد مکه بشه و یک دو روز در مکه بمونه عمره مفرد انجام بده، صحبت و همراهی رو فوت میکنه، رفقاش از دست میرن، خب در این صورت هم میتونه حج افرادش رو تبدیل به حج تمتع بنمایه. این یک مسئله، حالا مسئله بعدی دیگه وقت گذشته. صلی الله علیه و سلم.